بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما حجة الله في الأرضين، فقال: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار والإجماع، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء تحت الظلال، وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم المبالات. محصل كلام ایشان اعلی الله مقامه الشریف این شد که انتفاع به اعیان نجسه در غیر مواردی که نهی خاص از انتفاع خاصی در لسان اخبار و آیات آمده باشه علی القاعده الاولیه جائزه، و اجماعی هم در مسئله نیست که اجماع داشته باشیم بر اینکه انتفاع به اعیان نجسه جائز نباشه. نه آیات دلالتی دارند بر عدم جواز انتفاع به عنوان قاعده اولیه، به عنوان قاعده، نه روایات چنین دلالتی دارند و نه اجماعی در ما نحن فیه بر عدم جواز انتفاع داریم. ولعله للاحاطت بما ذکرنا، که هیچ آیه و روایت و دلیل دیگری مبنی بر عدم جواز انتفاع نداریم، کاشف القطاع شیخ جعفر رضوان الله علیه قائل شدن به اینکه انتفاع جائزه. ایشان فرمودن دلیلی نداریم بر اینکه انتفاع اشکال داشته باشه. بله، انتفاع فیما یسمى استعمالا اشکال داره. انتفاع به اعیان نجسه انتفاعی اشکال داره که استعمال شمرده بشه، که انه رضوان الله تعالی علیه انتفاع رو بر دو قسم میدانه: یک، انتفاعی که لا یسمى استعمالا، و دو، انتفاعی که یسمى استعمالا. ایشان می فرماد انتفاع به میته مثلا فیما لا یسمى استعمالا که اشکال نداره، که مثلا من از میته استفاده کنم برای ایقاد، آتش روشن کردن، از میته استفاده کنم برای تسمید، کود دادن، اینا استعمال شمرده نمیشه. مثل اینکه از چوب در استفاده بکنم برای روشن کردن آتش، اینا استعمال شمرده نمیشه، اینا اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینه که انتفاع به شکل استعمال باشه، مثل اینکه از میته استفاده بکنم برای خوردن، یا از دهن متنجس، روغن چراغ متنجس استفاده بکنم برای استصباح، اینا استعماله. این هم در اخبار هم در اجماعات استعمالات از اعیان نجسه ممنوع شده. ممکنه شما بگید یا کاشف القطاع رضوان الله تعالی علیک، شما انتفاع رو بر دو قسم کردی، انتفاعی که یسم استعمال و انتفاعی که لا یسم استعمال. بعد فرمودید انتفاعی که استعمال است ممنوع و منهی است، نه انتفاعی که استعمال نیست. خب ما در مورد میت روایت داریم، لا ینتفع من المیتت به احاب ولا اثر. زیر کلمه ینتفع باید خط کشیم، نیست دور عباره. لا ینتفع من المیتت به احاب ولا اثر، از میت انتفاع برده نمی شود. انتفاع برده نمی شود مطلقه. چه انتفاعی که یعد استعمالا و چه انتفاعی که بگو چه انتفاعی که لا یعد استعمالا. اینی که شما می فرماید فقط انتفاعاتی که تعد استعمالا این ممنوعه، منافات داره با اطلاق روایاتی که انتفاع رو به طور مطلق ممنوع کرده. ایشان می فرمانه اما روایاتی که انتفاع رو به طور مطلق ممنوع کردن تخصیص می خورن. یا اصلا از اول تخصیص هم نه، نازل می شون، نازل منزله می شون، حمل می شون بر موردی که شخص انتفاعی که می بره انتفاعش بگونه ایست که دلالت بر بیمبالاتی می کنه. اونی که حرف ما اینه انتفاع اگر تعد استعمالا اشکال داره، اگر لا تعد استعمالا اشکال نداره. شما به ما میگید خب روایت داره میگه انتفاع مطلقا، چه استعمال شمرده بشه چه استعمال شمرده نشه اشکال داره. میگیم این روایاتو باید حمل بکنی بر این که شخص جوری انتفاع ببره از میت مثلا که حکایت از بیم و بالاتیش بکنه. مثلا این میته را برداره خوش آتیش روشن بکنه و دست خیس دست بزنه به این میته و آتیش روشن کنه بعدم نره دستشو بشود، این اشکال داره. تلخص مما ذکرنا الهنا، این که اولا کاشف القطاع دارن صحبت میکنن رضوان الله تعالی، اولا استعمال اعیان نجس اشکال داره، ثانیاً انتفاع فیما لا یعد استعمالا، این دو جوره. انتفاع در مواردی که استعمال نیست، مثل اینکه آتش روشن کنن با میته که این استعمال شمرده نمیشه عرفا، این گاهی داله بر بیمبالاتیه گاهی داله بر بیمبالاتی. اگر داله بر بیمبالاتی شد اشکال داره و روایات هم حمله بر همین میکنه. اون روایاتی که میگن انتفاع به میت اشکال داره، یعنی انتفاعی که از سر بیمبالاتیه، نه اینکه از میت استفاده بکنه برای روشن کردن آتش بعدم بره دست شده شده، این که اشکالی نداره. که تفصیل دادن پس کاشف القطاع علالله مقامه. ما میگفتیم استعمال که منهیه، هیچ باقی انتفاعات اشکال نداره، ما اینطور میگفتیم دیگه. ایشان میگن باقی انتفاعات هم دو دستن، یک انتفاعاتی که دلالت بر بیمبالاتی عدم اکتراف بیمبالاتی میکنه این اشکال داره، دو انتفاعاتی که دلالت بر بیمبالاتی نیستن از میته استفاده میکنه بعدا میره دستشو میشوره. آن روایاتی هم که میگن انتفاع نبرید، یعنی انتفاع از سر بیمبالاتی، نه انتفاعی که همراه با مراعات دیانت و تدین باشه. ایشان این روایت شریفه لا ینتفع من المیتت به احاب ولا اثر حملش میکنن در انتفاعاتی که از سر عدم اکتراث. رو این حساب اگر انتفاع از سر عدم اکتراث نباشه اشکال ندارم، اگر اینکه استعمال شمرده بشه که باز اون احی خاص داره، خوردن میتن احی خاص داره که استعمال شمرده میشه. انتها کلامه رفع فی الجنان مقامه. مرحوم شیخ اعلی الله درجته می فرمان این که می بینید ایشان تأکید می کنن می گن انتفاع فیما یعد استعمالا اشکال داره، ظاهرا مرادشون از انتفاعاتی که استعمال شمرده می شن انتفاعاتی که استعمال شمرده میشن انتفاعاتی است که مقصود و غلا باشن از این شی. مثلا میته اونی که مقصود و غلاست، لولا میتتن، اگر میته نبود مقصود و غلا چی بود؟ خوردن بود دیگه. اینو بهش میگن استعمال. روغن چراغ اونی که مقصود و غلا ممکنه قرار بگیره چیه؟ با چراغ روشن کردن. اینو بهش میگن استعمال. این اشکال دار. اما سایر انتفاعاتی که مقصود و غلا نیستن، مثل ایقاد به میته یا مثل سد ساقیت الماء بالمیته، ساقیت الماء اون رود کوچک مجرای آب دیگه، اونو به واسطه میته بپوشانیم، یا میته رو بدیم به جوار هلکل، به کلبای جارهه، اون سگای درنده بخورن، اینا استعمال شمرده نمیشه. چون استعمالی که مضاف به میته است، مثلا میگیم استعمال میته، استعمال دهن، استعمال یعنی اعمال و شیعه فل عمل المقصود منه عرفن، استعمال یعنی شیعه رو در اون عملی که عرف معمولا ازش استفاده میکنه ازش استفاده بکنه. عرف از در معمولا چه استفاده میکنه؟ میذاره برای اون که حفاظ باشه، باز و بسته بکنه. اگر اینجور استفاده کردید میگن استعمل الباب. اما اگر نه، از در اینجوری استفاده نکردی، در را کندی، آتیش زیرش روشن کردی، زمستون گرم شدی، اینو که میگن در را استعمال کرد، نمیگن استعمال الباب. یا مثلا تخت استعمالش خوابیدنه. حالا اگر کسی رو تخت نخوابید، زیر تخت، این تخت دیگه همینطور داره از بین میره، زیر تخت آتیش روشن کرد، ازش استفاده کرد برای گرما، اینو که بهش نمیگن استعمال. یا مثلا این تخت رو برای خوابیدن ازش استفاده نکرد، اون تو خونشون تو بنبسته، بنبست مثلا گاهی ماشین میاد پارک میکنه ناراحت میشن، شب به شب میره این تخت رو میذاره اونجا به عنوان مانع، اینو که بهش نمیگن استعمال. که کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف استعمال رو ایراد میگیرن نه انتفاع رو، مگر اینکه انتفاعی باشه که دانله بر بی اکترافی به دین باشه. نهایت این که ممکن است شما چشما رو باز کنید، بعد از این که چشما رو باز کردید به من توجه کنید، بعد از این که به من توجه کنید اشکال کنید، بگید آقا اون روایت شریفه داره لا ینتفع من المیتت به اها، از میته استفاده، اها پوست میته، از میته استفاده نمیشه، نه از پوستش نه از رگش، هیچ استفاده ای وقتی از رگ میته نمیشه استفاده کرد، یعنی کلن هیچی دیگه. آن روایت داره لا ینتفع، کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف، میگن لا ینتفع یعنی لا یستعمل، لا ینتفع کاشف الغطاء علی الله مقامه، میخوام این روایت داره لا ینتفع کاشف الغطاء علی الله مقامه، میگن فقط استعمال اشکال داره، انتفاع اشکال نداره. خب ظاهر روایت شریفه منع انتفاع است، از این که اما از این که استعمال باشه یا استعمال نباشه. فنن قل الکلام اله هذا السؤال ان کاشف الغطاء و شیخ رضوان الله تعالی علیهما، که با اطلاق این روایت چه کار میکنه؟ این سؤال سؤالی است که هم ما باید از مرحوم کاشف الغطاء بپرسیم، هم از مرحوم شیخ، از مرحوم کاشف الغطاء بپرسیم. شما که میگید استعمال فقط اشکال داره، اطلاق این روایت رو چه کار میکنی؟ از مرحوم شیخ هم همین سؤال رو باید بپرسیم، چون ایشون میفرمان انتفاع از میته جایزه دیگه، چه استعمال باشه چه استعمال میگن انتفاع از میته جایزه به اطلاق این روایت، چه استعمال باشه چه نباشه، نهایت استعمالش دلیل خاص داریم اشکال داره، درسته؟ از ایشان باید سوال بکنید. جناب شیخ شما که میگید انتفاع به میت اشکال نداره، چه استعمال باشه چه استعمال نباشه، با اطلاق این روایت چه کار میکنید؟ این روایت شریفه میفرماید لا ینتفع من المیتت به شیخ، از میته هیچ انتفاعی برده نشه. شما میگید انتفاع برده میشه، چه این انتفاع استعمال باشه چه نباشه، انتفاع هست، فقط استعمالش دلیل خاص داره، اون خارج میشه از قاعده اولیه. مگر ایشون اینطور نمیفرمودن؟ مگر ایشان قدس سره مرحوم شیخ نمیفرمود قاعده اولیه اینه که انتفاع دمیت جایزه اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، استفهام اختزا میکنه انتفاع جایز باشه. قاعده اولیه اینه چه استعمال باشه چه نباشه، نهایت استعمالش دلیل خاص داریم، به خاطر دلیل خاص میگیم جایزه. میگیم خب این فرمایش شما که میگید انتفاع از میت جایزه، این منافات داره با اطلاق این روایت. اطلاق این روایت شریفه میفرماد انتفاع جایز نیست چه استعمال باشه چه نباشه. فرمایش شما اینه که قاعده اولیه اینه که انتفاع جایز هست چه استعمال باشه چه نباشه، فقط استعمالش دلیل خاص داریم لذا میگیم جایز نیست. این روایت سوال است هم بر کاشف القطاع علی الله مقامه که فقط استعمال رو اشکال میگیره، هم بر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه که میفرمان قاعده اولیه جواز انتفاع. کدام قاعده؟ روایت خلافش داره. کاشف القطاع علی الله مقامه خودشون از سوال خلاص کرده، دیدید روایت رو چجور جواب داده. فرمودن این که میفرماد لا ینتفع، یعنی لا ینتفع انتفاعاتی که داله بر عدم اکتراث باشه اون جایزه، و الا سایر انتفاعات جایزه. مرحوم شیخ میخواییم ببینیم این روایت رو چجور جواب میدن. حالا این مقدار بخونیم ببینیم به کجا میرسیم، آشناتر بشیم با عبارات. فرمودن کاشف القطاع در ما نحن فیه تفصیلی داده که لا یضر رو بالمقام، چون ما میخواییم بگیم فل جمله انتفاع به میت جایزه در مقابل کسانی که ممکنه بگن اصلا انتفاع به میته، میته یعنی احیان نجسه که یکیش میته، در مقابل کسانی که میخوان بگن قاعده اولیه عدم جوازه، ما میخوایم بگیم نه انتفاع به میت جایز، یعنی نص خاص نمیخوایم برای اینکه بگیم بگه فلان انتفاع جایزه، لازم نیست روایت داشته باشیم که فلان انتفاع جایزه، نه قاعده اولیه اینه که انتفاع جایزه بدون اینکه نص خاصی تو مورد خاص لازم باشه. کاشف القطاع در این جهت با ما مشترک، چون ایشان میفرمان انتفاع جایزه دیگه بدون اینکه نص خاص لازم داشته باشه. اون انتفاعاتی که استعمال شمرده بشن اونا چون نه دارن جایز نیست. پس تا این مقدارش ما شریکه، گرچه در بین خود انتفاعاتی که استعمال هم شمرده نمیشن ایشون تفصیل دادن. فرمودن انتفاعی که داله بر عدم اکتراث باشه جایز نیست، اگه داله بر عدم اکتراث نباشه جایز، ولی اون تفصیل به ما ضرر نمیزنه فعلا. این که ما اون تفصیل رو قبول داریم یا نداریم حرفی در آینده خواهیم گفت تفصیل رو قبول داریم یا نداریم، اما این که کاشف القطاع رضوان الله علیه در جوهره مطلب با ما موافقه، یعنی موافقن برای جواز انتفاع احتیاج به نص خاصی نداره، اصل جواز انتفاع. فقال رحمه الله و یجوز الانتفاع بالاعیان النجسه والمتنجسه فی غیر ما ورد النص بمنعه. ببینید چه جور قاعده اولیه درست میکنه، جائز است انتفاع به اعیان نجسه و متنجسه در غیر مواردی که وارد شده است، نفس به منع انتفاع، خوی منع ای رو بزنید به انتفاع. ببینید کاملا تو جاده ای دارن راه میرن که ما راه میرفتیم، ما هم میگفتیم هر جا من اومد قبول میکنیم، من نیمد اصل جوازه. اون جایی که من وارد شده مثل چی؟ دو تا مثال میزنن، کلمیتت نجست لتی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسما. ببینید که نه انتفاع رو دو جور کردن، مثل میته نجسه ای که جائز نیست انتفاع به اون میته در مواردی که نامیده شود انتفاع استعمال عرفن، یعنی عرفن بگن این انتفاع استعماله. خب چرا میته نجسه را استعمال نمیشه کرد؟ استعمال میته به خوردنشه دیگه که عرف میگه داره استعمال میکنه. لیل اخبار و اجماع هم اخبار داریم لا ینتفع من المیته، اکل میته حرامه، هم اخبار داریم هم اجماع داریم، همچنین استصباح به دهن متنجس تحت الظلال، اینم میدونید اخبار داریم، اجماع هم تقریبا داشتیم که تحت الظلال نمیشه استفاده بکنی از دهن متنجس. خب وقتی اینطور شد یه کسی به کاشف القطاع میگه پس شما دارید میگید قاعده اولیه جواز انتفاعه، مگر موردی که نص بر عدم جواز داشته باشه. و حال اون که روایات فهمیده میشه قاعده اولیه عدم جواز انتفاعه. لا ينتفع من المیته، ایشون میفرماد و ما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوصا او منزنا علی الانتفاع دال علی عدم الاکتراث فی الدین بالدین و عدم المبالاه. اما اون روایاتی که دلالت میکند بر منع از انتفاع به نجس مثل لا ينتفع من المیته یا متنجس، مثل اون روایاتی که میفرمود روغن زیتون متنجس رو فتره ها دورش برید، القهی دورش برید، اینا دلالت میکنند. اون روایاتی که دلالت میکند بر منع از انتفاع از نجس و متنجس یا تخصیص میزنید اگر عمومیت داشته باشه، یا از اول میگیم عمومیت ندارن این روایات که مطلق انتفاعات رو منع بکنن، بلکه منزلون مثلا نازل منزله میشوند، نازل میشوند بر انتفاعاتی که دلالت میکند بر اهمیت ندادن به دین و عدم مبالات به دین. نمیدونم فرق این مخصوصون و منزلون رو فهمیدید یا نه. یه وقت میگیم لا ينتفع من المیته، از اول ظهور داره لا ينتفع مطلقا، چه داله بر بی مبالاتی باشه چه نباشه. اون وقت بعد میگیم چون دلیل خاص داریم انتفاعاتی که داله بر بی مبالاتی نیست اشکال نداره، پس این روایت رو تخصیص میزنیم، این روایت تخصیص میخوره مخصوص میشه به انتفاعاتی که داله بر بی مبالاتی. یه وقت میگیم از اول اصلا لا ينتفع من المیتت به احاب ولا اصل، اصلا از اول ظهور نداره در اطلاق. لا ينتفع نه یعنی مطلقات چه داله بر بیمبالاتی باشه چه نباشه که بعد بخوان تخصیصش بزنیم، از اول ظهور روایت نازل میشود بر انتفاعاتی که داله بر بیمبالاتی، اولی تخصیصه، دومی اصلا تخصصا انتفاعاتی که داله بر بیمبالاتی نیستن از مدلول روایت خارجه. در توجیه اول میگیم لا ينتفع مطلقه، چه داله بر عدم اکتراث باشه چه نباشه، منتها اونجایی که داله بر عدم اکتراث نیست اونجا تخصیص میخوره. در توجیه دوم میگیم نه، اصلا روایت مال انتفاعاتی است که داله بر عدم اکتراث هست، لذا مواردی که داله بر بیمبالاتی نیستن خود به خود این روایت اصلا شاملشون نمیشه. ایشون میفرمان و ما دل علی المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوصا اگر اطلاق داشته باشه، او منزلون اگر از اول اطلاق نداشته باشه. منزله بر چی؟ بر انتفاعی که داله بر اهمیت ندادن به دین و بیمبالاتی باشه. و اما من استعمل النجس لیغسله فغیر مشمول للعدله و یبقا علی حکم الاصل، زیر کلمه اصل خط بکشی. اما کسی که استعمال بکند نجس یا متنجس رو، بزن به کل واحد از نجس و متنجس، تا بعد بشورد آن را، بشورد آن را نه یعنی نجس را بشوره، یعنی دست خودش را بعدا بشوره. الان از متنجس از روغن زیتون نجس استفاده میکنه، خب دستش مرطوب میشه، خب بعد میره میشوره. این فقط مشمول للعدله، این اصلا مشمول ادله ای که میگن از نجس و متنجس استفاده نکنید نمیشه. وقتی مشمول اون ادله نشود یبقا علی حکم الاصل، اصل جواز انتفاعه. سر بالا به من نگاه کنید، ما دنبال چی بودیم؟ دنبال این که ثابت کنیم اصل جواز انتفاع به نجس و متنجسه. خب ایشون هم که همینطور فرموده، فرمودن اگر یه جایی دلیل داشتیم بر عدم جواز انتفاع، اونجا جاییست که استعمال باشه یا جاییست که انتفاعش داله بر بیمبالاتی باشه. اگر جایی دلیل داشتیم میگیم جایز نیست، و الا اگر دلیل نداشتیم بر عدم جواز انتفاع باقی میماند انتفاع تحت حکم اصل، که اصل اولیه جواز انتفاع. این مقدار ایشون با ما موافق شدن دیگه، گرچه حالا تفصیلی که در ترجمه روایت دادن اینا بعدا رسیدگی خواهیم کرد. سوال پیش میاد این ما یا سم استعمالن ایشون برای چی آوردن؟ میته یا نجسه ای که لا یجوز الانتفاع با فیما یا سما، بفرمایید فیما یا سما استعمالن. ایشون میفرماد و تقیید به ما یتم استعمالن فی کلامه رحمه الله لعله لاخراج مثل الایقاد بالمیته و سد ساقیت الماء بها و اطعام حال جوارح الطیر. این که فرمود انتفاعاتی که استعمال باشن جائز نیست، شاید این تقیید برای اخراج مثل روشن کردن آتش به واسطه میته، یا سد جوی آب به واسطه میته، یا اطعام میته به پرندگان جارحه. جارحه اونایی هستن که جهر وارد میکنن، پرندگان صید دیگه، باز شکاری و اینا داریم دیگه. این آقا استعمال شمرده نمیشن. ایشون میفرماد انتفاعی که استعمال اشکال داره، یعنی اینجور انتفاعات اشکال نداره چون اینا استعمال نیستن. اولی سوال پیش میاد یعنی چی؟ یعنی اگه میتره بذارین جلوی جو یا آب که آب این ور نیادین استعمال شمرده نمیشه؟ میفرماد نه، استعمال شمرده نمیشه. و مراد و رحمه الله سلب الاستعمال المضاف الی المیته عن هذه الامور. مراد ایشان رضوان الله تعالی علیه اینه که استعمالی که اضافه بشه به میته، بگن استعمال المیته، این استعمال از این امور مثل سد ساقیت الماء و اینها سلب می شود. یعنی اگر به واسطه میته جوب آب بسته نمیگن میته استعمال کردی، یا اگر به واسطه میته آتش روشن کردی نمیگن میته استعمال کردی. چرا نمیگن استعمال؟ لأن استعمال كل شيء اعماله في العمل المقصود منه عرفا، چون استعمال هر شيء اینه که او رو اعمال کنی، ازش استفاده کنی در عملی که مقصود از او عرفا. این به چه دلیل؟ این دیگه العرب به بابک، فإن ایقاد الباب و ایقاد السرير لا يسمى استعمالا لهما. اینا که بهش نمیگن ایقاد باب، ایقاد سریر تخت، اینا رو که بهش نمیگن استعمال سریر و باب. این اساس فرمایش ایشان این شد تا اینجا محصل کلام کاش قلقتا اهل الله مقامه، این شد که انتفاع استعمال باشه اشکال داره. اگر استعمال نباشه اشکال نداره، مگر اینکه داله بر بی اکتراسی به دین باشه، اون وقت جای اشکال باز میشه. لکن یشکل به ان المنهی انس النفوس الانتفاع بالمیته الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف بشه و لذا قیده هو الانتفاع به ما یسمى استعمالا. لکن اشکال میشه کاشف القطاع که فرمود فقط استعمال اشکال داره نه مطلق انتفاعات، اشکال می شود به اینکه منهی جنعن در روایات انتفاع به میتن. چند تا روایت داره، یکیش من برای شما خوندم، اون روایت حضرت موسی بن جعفر رو من براتون خوندم سلام الله علیه. منهی جنعن در نصوص انتفاع به میتن، انتفاعی که مطلقه شامل غیر استعمال معهود متعارف در شیء میشه. انتفاع حرام مطلقا، چه استعمال باشه چه نباشه، چون انتفاع شامل استعمال هم میشه، لذا خود ایشون قید زدن انتفاع رو به ما یسمى استعمالا. اگر انتفاع شامل غیر استعمال نمیشد، فقط استعمال رو در بر میگرفت، خب تو اون صفحه 101 میفرمودن کلمه ایتت نجست اللتی لا یجوز الانتفاع به ها. دیگه نمیفرمود فیما یسمى استعمالا، معلومه انتفاع تو نظر ایشون هم دو فرد داره. با قید فیما یسمى استعمالا میخوان یه فردش خارج کنن، اون فردش انتفاعی که استعمال نباشن. پس خود کاشف القطاع اعلی الله مقامه هم قبول دارن انتفاع دو جوره، ما یسمى استعمالا کمکم کنید و ما لا یسمى استعمالا. اون وقت تقدیم میکنیم سوال رو به محضر کاشف القطاع اعلی الله مقامه. شما میگید فقط استعمال میته جائز نیست، خب روایت داره لا ینتفع، هیچ انتفاعی جائز نیست، اینا چه جور حل بکن؟ مرحوم شیخ مطلب دوم اعلی الله مقامه، چون مشکل رو فقط مشکل کاشف القطاع نمیدانم، این مشکل مشکلی است که برای خود ایشانم مشکله، چون وقتی ایشان فرمودن قاعده اولیه جواز انتفاع به نجاسات، باید اینا جواب بدن. قاعده اولیه جواز انتفاع به نجاساته، یعنی اگر به یه نجاستی رسیدیم میتونی ازش استفاده بکنیم، مگر اون استعمالیش که نهی شده عرفا، نهی شده شرعا، اونجا فقط جایزه. و حال اون که این رو باید مطلقا میگه هیچ انتفاعی جایز نیست. ایشان رضوان الله تعالی علیه میفرمان این روایت میگه هیچ انتفاعی جایز نیست، مطلقا هست، هیچ انتفاعی جایز نیست. ولی ما باید ببینیم عرف چه چیزی رو انتفاع میشمارد و چه چیزی رو انتفاع نمیشمارد. عرف بعضی چیزها رو اصلا انتفاع نمیدونه و لذا اونها رو ملاک برای مالیت شیء قرار نمیده. اگر انتفاع یه انتفاعی باشه جزئی نادر که فقط حالا این شخص خاص از این شیء اینجوری استفاده میکنه نه بقیه، اون چه بی عقلی باشه بده اون همه پول به نجار در بسازه بعد این در رو آتش بزنه گرم کنه، یا حالا چه موردی باشه که در رو چند سال ازش استفاده کردن دیگه حالا دموده شده در بیاره اون در رو آتش ازش استفاده بکنه. اینا انتفاعات نادره هستن و انتفاعات نادره رو عرف کل معدوم حساب میکنه. رو این اساس شما میبینید نگاه بکنید به عرف، اگر عرف از یک دری دیگه نشه استفاده بکنید، بعض این خونه های قدیمی خدا نصیب نکنه که این طلبه های بیچاره مستاجرن اونجاها، من گاهی رفتم دیدم آقا اون دری که اونجا بنده اون دیگه اصلا قابل استفاده نیست. خب اگر این در یه جوریست که اون استفاده مقصود متعارفش ازش نمیشه ولو بعدن میتونن برای آتش زدن ازش استفاده کنن، اما عرف میگه لا ينتفع بهذا الباب، از این دیگه استفاده نمیشه. چرا میگه لا ينتفع؟ با اینکه قطعا میتونن این چوباشو در بیارن برن استفاده بکنن برای آتش زدن، خیلی هم استفاده داره چون اون منافع جزئیه یه نادره که در مقصود اغلا از در آتش زدن نیست، که مقصود اغلا از در اینه که یه منفذی درست بکنن محفوظ باشن اهل داخل خانه اونا محفوظ باشن. رو این اساس روایاتی که می فرماد لا ينتفع، این روایات اطلاق دارن، اما اطلاق روایات ما باید ببینیم عرف چه چیزایی انتفاع می شماره چه چیزایی انتفاع نمی شماره. این گونه استفاده های جزئی نادر ملاک برای انتفاع نیست و لذا این گونه استفاده های جزئی نادر رو عرف انتفاع نمی دونه، چون عرف انتفاع نمیدونه ملاک مالیت هم نیست، ولذا شرعن هم اگر یه چیزی فقط اینجور انتفاعات نادره داشته باشه مالیت نداره که بیعش باطل. بناءً علی هذا حرف همونه که زدیم، انتفاع از اعیان نجسه در غیر مواردی که نهی خاص داره جائزه. این روایت هم که میفرماد لا ينتفع، لا ينتفع مطلقه، اما چون عرف اینجور انتفاعات نادر رو انتفاع نمیشه مرد علال قاعده لا ينتفع حمل میشه بر اون منافع مقصود و غلا. لا ينتفع من المیته یعنی خورده نمیشه، لا ينتفع من الدهن یعنی استصباح مثلا به دهن نمیشه، لا ينتفع من علیات المیته دنبه میته ازش استفاده نمیشه، یعنی نمیتونی از این روغن کنی بعدا استفاده کنی، اما سایر استعمالات اشکال نداره. حرف ما این بود استفاده هایی که نهی نشده ازش در روایات جائزه، این روایت لا ينتفع نهی از مطلق استفاده ها نیست، نهی از استفاده های عرفی. نمیخوایم بگیم کلمه انتفاع اطلاق نداره و انصراف داره به استفاده های عرفی ها، این حرفا نمیخوایم بزنیم، چون این حرفا تا بزنیم یه طلبه ای که ادبیاتش قویه میگه این انصراف چی آخه، این در سیاق نفیه، لا ينتفع یعنی هیچ انتفاعی برده نشه، اون وقت شما هیچ انتفاعی برده نشه حملش میکنید بر استفاده های عرفی و غلایی مقصود و غلا. در سیاق نفی بودن انتفاع مانه از انصرافه، ما نمیخوایم بگیم انصرافی وجود داره، نه لا ينتفع به اطلاق خودش باقیه، ما میخوایم بگیم انتفاعاتی که جزئی نادرن پیش عرف کلمه عدومه. دو تا حرفه ها، اگر ما میخواستیم ادعای انصراف کنیم بگیم لا ينتفع یعنی همون استعمالات عرفی، شما فوری میگفتید آقا یعنی دیگه یعنی چی؟ لا ینتفع یعنی استعمالات و عرفی مفقود و غلا یعنی چین در سیاق نفیه، در سیاق نفی وقتی شده اطلاقش قوی میشه، مانع انصرافه. اصلا ادعای انصراف نمیکن، ما ادعای اطلاق میکنیم. لا ینتفع من المیتت به شیء مطلقا، انتها لا ینتفع اون چیزی که انتفاع شمار بشود پیش او. و این استفاده های جزئی نادر کلمه عدوم هم لذا پیش عرف اصلا انتفاع شمرده نمیشن. وقتی انتفاع شمرده نشدن پیش عرف تحت نهی این روایت نمیاد، شک میکنیم، بعدم فوق شک میکنیم. استفاده از میته برای صد ساقیت الما جایزه یا نه؟ استفاده از دون برای اینکه فر کچل به مالن جایزه یا نه؟ استفاده از میته نمیدونم برای ایقاد جایزه یا نه؟ همه اینا تحت اصل اولی اصالت الاباحه باقی میمانن. قباری بر مطلب نعم یمکن ان یقال، ببو مشترک لفظی اون و ثابت کنی مثل اونا ول کن، اون دلیل داره، تازه همون هم حقیقت و مجاز اشتراک لفظی می. این مثل اونه نشد، اشتراک لفظی اگر ادعا میکنی با دلیل بیاد. عرف به دو معنا به کار نمیبره، این عرف انتفاع و دوتا معنا داره، بهره بردن. شما از انتفاع دوتا مثل اینه که ازش چند تا معنا میفهمید، از انتفاع هم دوتا معنا میفهمید. اگر واقعا دوتا معنا میفهمید بگید، دوتا معنا میفهمید. اینا دارن میگن نه خیر، این نه خیر یعنی ساکت. نه یمکن ان یقال ان مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا، ممکن است گفته شود که مثل این استعمالات، این نه هم جواب برای اون یشکله ها، چون یشکل داشت مقابله میکرد با قاعده اولیه که ایشان درست کرده بودن. قاعده اولیه که ایشان درست کردن جواز انتفاعه، یشکل میگفت لا ینتفع، عدم جواز انتفاع رو میرسونه. نعم یمکن ان یقال که مثل این استعمالات اصلا انتفاع شمرده نمیشود، انتفاع شمرده نمیشود یعنی لا ینتفع. انصراف میخواد براش درست کنی؟ میفرمان نه تنزیلا لها منزلت المعدوم، اینا انتفاع شمرده نمیشود به خاطر اینکه عرف اینا را نازل منزله معدوم میکنه. و لذا یقال للشیء انه مما لا ینتفع به مع قابلیته للامور المذکوره، و لذا در عرف گفته می شود به میته که انه مما لا ینتفع به، با اینکه قابلیت داره برای امور مذکوره، صد ساقیت الماء بش بکنی امثال ساله. یعنی استفاده های جزئی را عرف کلا استفاده می دونه، نازل منزله عدم می کنه، میگه هذا لا ینتفع به فل منهی عن، روایت اطلاق داره ها، روایت داره میگه لا ینتفع منتها انتفاعات نادره که هیچی شدن تحت اطلاق لا ینتفع، فقط انتفاع مقصوده و غلایی باقی مونه، یعنی فقط تطبیق بر این میشه. فالمنهی عن انتفاع به میتت به منافع مقصود، انتفاع ازش ببرین، چه انتفاعی؟ انتفاع به منافع مقصوده ای که تو عطا قرزن من تملک المیتت لولا کنها میتتا، انتفاع به منافع مقصوده ای که قرض و غلا شمرده میشن از تملک میته، اگه میته نبود، یعنی اگه میته نبود و غلا چه استفاده ازش میکردن؟ خوردن لا ینتفع داره همونا نفی میکنه. فالمنهی عن هو الانتفاع بالمیته بالمنافع المقصوده التي تعد غرضا غرضا للغلا من تملک المیته، اینا داره نهی میکنه، اینی که قرض و غلاف از تملک میته. و این کانت قد تملک لخصوص هذه الامور، قرض و غلا از تملک گوشت خوردنه، اون قرض و غلاییه، قرض نوعی و غلا اونه. گرچه گاهی به تملک در می آید میته به خاطر خصوص این امور، یعنی گاهی میته را می خرن به خاطر اینکه صد ساقیت الماء بکنن مثلا، گاهی قرض تملک اینه، کما قد یشتر اللحم لاطعام طیور و سبا، میره قصابی گوش میخره برای اینکه طیور و سبا و اینا رو بهشون گوش بدی، لکن نها اغراض شخصیه، لکن اینا اغراض شخصیه، مثل اینکه گلاب معمولا میخرن برای چی؟ برای اینکه شربت درست کنن یا خودشون رو خوشبو بکنن، اما یه کسی میره گلاب میخره برای اینکه آتیش خاموش بکنه، کما قد یشتر الجلاب الاطفاء النار، جلاب درسته جلابم درسته معرب گلاب، ول بابل الایقاد، آتیش میخرن برای باب میخرن برای آتیش درست کردن، یا کما قد یشتر الجلاب الاطفاء النار ول بابل الایقاد و تسخین به، تسخین عطف به ایقاده، یعنی گرم کردن، گرم شدن، در میخرن برای اینکه آتش روشن کنن و گرم کنن خودشون رو به واسطه این در. اما اینا اغراض شخصیه، اغراض شخصیه پیش عرف انتفاع شمرده نمیشه، درست توجه کنیم. نمیخوایم بگیم لا ینتفع انتفاع انصراف داره به اغراض نوعیه و غلائیه، نه مطلقه، مطلق نهایت این مطلق تو مصادیقش که میایم عرف انتفاعات شخصیه جزئیه را انتفاع نمیدونه اصلا، انتفاع که ندونست این روایت میگه انتفاع اشکال دار. تطبیق این انتفاع در خارج چیه؟ فقط همون استفاده های مقصوده و غلاله زانهی هم فقط به این تعلق میگه، نمیبخشن. قال العلامة فی النهاية، برای اینکه شما بدونید این منافع جزئی انتفاع شمرده نمی شوند عرفن، چون اگر انتفاع شمرده می شدن ملاک مالیت می شد، بیع درست می شد اون وقت. برای اینکه شما بدونید انتفاعات جزئی پیش عرف انتفاع شمرده نمی شن، لذا مالیت درست نمی کنه، لذا شرعن هم معامله درست نیست، نگاه بکنید به کلام مرحوم علامه در نهایی. قال العلامه رحمه الله فی النهایه فی بیان ان الانتفاع به بول غیر المعکول فی الشرب للدواء منفعه جزئیه لا یعتد بها. قال مرحوم علامه در کتاب نهایه در بیان اینکه انتفاع به بول غیر معکول انتفاع ببریم ازش در چی؟ فی الشرب، شرب برای چی؟ للدواء. فشور فیش متعلق به انتفاع، لامل دوا متعلق به شربه، فرمود انتفاع، ننویس انتفاع به بول غیر معکول در نوشیدن برای دوا منفعت جزئیه ایست که لا یعتد بها، بهش اعتنا نمیشه. فوری یک کسی میگه از کجا میگید لا یعتد بها؟ یعنی لا یعتد بها شرعا، چون ایشون فرموده بول غیر معکول مالیت نداره، مالیت که نداشت بیع شرعن باطله. فوری یک کسی میگه خب پس این انتفاعات جزئیه چی؟ ایشون میگه اینا مورد اعتنا نیستن شرعن، چون اینا مالیت عرفی نمیارن. قال یک کسی میگه از کجا میگید منافع نادر لا یعتد بها شرعن؟ ایشون میگن از آنجا که اگر این گونه منافع ملاک مالیت بودن باید همه محرمات مالیت پیدا میکردن، چون همشون منافع نادره دارن و حالون که اینطور نیست، پس معلوم میشه این انتفاعات نادره هیچ هم ملاک مالیت نیستن. از دلیل برای لا یعتد بها، چرا منافع نادره ملاک مالیت نیستن؟ از کل شیء من المحرمات لا یخلو من منفعته، چون همه محرمات خالی از منفعت نادره نیستن. مثلا خمر حرامه اما منفعت نادره داره، منفعت نادرش اینه که کسی نگهداره له تخلیل برای اینکه بعدا سرکه کن، یا ازره را نگه میدارن برای تسمید کود دادن، میتره نگه میدارن برای اکل جواره تیر که به اون پرندگان شکاری بدن، همه اینا این منافع نادره رو دارن. اما ولن یعتبر شاره، شاره این منافع نادره رو معتبر نکرده، معتبر نکرده. چرا معتبر نکرده؟ چون منافع نادره پیش عرف منفعت حساب نمیشن، لذا مالیت پیدا نمی کنن، مالیت عرفی که پیدا نکرد مالیت شرعی هم پیدا نمی کن. پس ببینید، ببینید مرحوم علامه هم همون حرف ما رو دارن میزنن، مرحوم علامه هم دارن میگن انتفاعات نادره مورد اعتنا نیستن، انتفاعات نادره نه مالیت عرفی میارن نه مالیت شرعی. رو این اساس این لا ینتفع بها ولو مطلقه، اما حمله بر استفاده های مقصوده و غلایی میشه، چون این تنها مصداقش. ایشون میفرمان این که ما میگیم حمل لا ینتفع رو حمل میکنیم بر انتفاعات مقصوده و غلایی، فکر نکنید مراد انصرافه که ما رو متهم به پیرزن بودن بکنیم، اون نیست، انصراف نیست. اون یونتفعی که در سیاق نفیه، در سیاق نفی بودن ظهور در اطلاق رو قوی میکنه. ادعای انصراف مشکله. ما ادعای انصراف نمی کنیم، لفظ مطلقه، مصداقی غیر از منافع مقصوده نداره، چون اون بقیهش انتفاع شمرده نمیشه پیش اون. ثم ان الانتفاع المنفی فی المیته و ان کان مطلقا فی حیز النفی. این فی حیز النفی یعنی دیگه نمیشه ادعای انصراف بکنیم. الا ان اختصاصه بمد عیناه من الاغراض المقصوده من الشیء دون الفوائد المترتبه عليه من دون ان تؤدى مقاصد ليس من جهه انصرافه الى المقاصد حتى يمنع الانصراف بل من جهه تسامح و الادعاء العرفي. ما شاء الله. میفرمان انتفاعی که نفی شده از در میته اگر چه مطلقه و مطلقه در حیز نفیه قابل انصراف نیست، لکن اختصاص این انتفاع به اونچه که ما ادعا کردیم گفتیم مخصوص، این انتفاع مخصوص است و اغراض مقصوده عقلایی است، چه نه فوائدی که مترتب میشوند بر چه بدون اینکه مقاصد عقلایی شمرده بشن، گفتیم انتفاع شامل اون منافع نادر، انتفاعات نادر نمیشه. این از جهت این ادعای ما از جهت انصراف انتفاع به مقاصد عقلایی نیست تا منع شود انصراف مطلق، چون در حیز نفی انصراف را کسی قبول نکنه. نه بابا، اگر ما میگیم لا ینتفع شامل منافع نادره نمیشه، نه یعنی انتفاع انصراف به منافع مقصوده داره، این انصراف درست نیست، انصراف که نشد. پس چرا میگید لا ینتفع شامل منافع نادره نمیشه؟ میگن بل من جهت تسامح ولدعای عرفی، که عرف نازل می کند موجود رو به منزله معدوم، عرف نازل می کند منافع شخصیه موجود رو به منزله معدوم، چون میگه اینا منفعت شخصی هست، منفعت شخصی که منفعت نیست اصلا. فانه این پیش عرف چند چنین است، پیش عرف یقال للمیتن مع وجود تلک المنافع فی تلک الفوائد فیها انها مما لا ینتفع به. گفته می شود در مورد میته با اینکه این فواید صد ساقیت و الماء و اینا رو داره، اما گفته می شود این نام ما لا ینتفع به، این دیگه استفاده ازش برده، انتفاع ازش برده نمیشه. چون ملاک عرف برای اینکه یه چیزی انتفاع باشه چیزاییست که مقصود و غلا باشه. اونی که مقصود و غلاست در مورد گوش خوردنه، اینم که نه شده، بقیه یه چیزام که اصلا انتفاع شمرده نمیشه. لذا افتاد صاف میگه المیتت و من مالای انتفاع ده. رو این اساس سر بلند بیرون آمدیم. ما نمیدونم فهمیدید چه کار کردیم یا نه. قاعده اولیه ای که تأسیس کردیم این بود، بلند جوابم بدیم، قاعده اولیه ای که تأسیس کردیم این بود، انتفاع به نجس جائزه یا جائز نیست. لا ینتفع رو چه کار کردیم؟ اون میتونه مقابله با قاعده اولیه بکنه یا نه؟ چون لا ینتفع اگرچه مطلقه اما حمل میشه بر استفاده های مقصوده عقلاییه. استفاده مقصوده عقلاییه در میته فقط خوردن اونو نهی میکنه، بقیه انتفاعات نه. آقا و مما ذکرنا ظهر الحال و فی البول و الازرت و المنی، با این توضیحات که ما دادیم مطلب در مورد بول و عذره و منی یا اینا معلوم میشه. بول و عذره و منی اینا اصلا انتفاع ندارن. نیت انتفاع مقصوده و غلایش خوردن بود، نهی شده. اما بول و عذره و منی یا اینا که اصلا انتفاع مقصوده و غلایی ندارن. مثلا عذره چه استفاده مقصوده و غلایی داره؟ یا بله صبر بکن حالا اونو میرسی اون فعلا بله. عذره چه استفاده من؟ اگر تنها بودیم یه چیزی بهت میگفتم. عذره چه بول چه استفاده مقصود عقلایی داره؟ این هیچی، این مما لا ینتفع به ها، اگر چه بعضی از فواید داره اما عرفن هیچ انتفاعی نداره. روایات شریفه ایم که میگه از نجس استفاده نکنید، اگه منفعت مقصود داشته باشه، اگه منفعت مقصوده نداشته باشه اصلا انتفاع صدق نمی کنه. رو این اساس اینا انتفاع که ندارن، بقیه استفاده هاشون هم استفاده های نادر است که بر اصل باقی میمونه، اصل جواز. و مما ذکرنا ظهر الحال و فی البول و الازرت و المنی، فإنها اینا مما لا ينتفع بها و این استفیده منها بعض الفوائد، اگرچه بعضی از فوائد ازشون گرفته میشه، کف تصمیر و احراق مثل کود دادن یا روشن کردن، کما هو و سیرت و بعض الجساسین من العرب، بعضی از جاسوس نیست جساسه، گچ فروش، بعضی از گچ فروش ها سیرشون این بوده استفاده میکردن از ازره برای تصمیر، یعنی زیر سنگ گچ ازره رو روشن میکردن یا روی سنگ گچ ازره رو میذاشتن که این مثل کوره بشه، داغش بکنه به صورت گچ پخته در بیاد قابل استفاده بشه. از کجا فهمیده میشه اینا چنین استفاده از ازره میکردن؟ کما یدل علیه، یعنی بر همین سیره بعض الجساسین وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجس یوقد علیه الازره و عظام الموتا و یجسس به المسجد، نگاه کنید در روایات واقع شده از سؤال از گچ، گچی که یوقد و علیه، زیر علیه را خط بکشید، یوقد و علیه الازره، آتش برافروخته می شود بر این گچ، سؤالی نیست که زیر گچ آتش بذارن، روش آتش می ذارن، ازره می ذارن و عظام موتا می ذارن و به واسطه اینها گچ رو پخته میکنن، یعنی آتیش به واسطه ازره روشن میشه یا با استخونه میته روشن میشه و یا جسس و به هل مسجد، بعدم به واسطه این مسجد و کف مسجد، اینا همه گچکاری میکنن. سوال کرد میشه بر این کف مسجدی که با چنین گچی گچکاری شده سجده کرد؟ فقال علیه السلام ان الماء و النار قد طهرا، فرمودن اشکالی نداره چون آب و آتیش تطهیر کرده این گچ رو، اینجا باید ثبت کنیم آب و آتش تأثیر کرده این فردا، فقط فعلا میخوام بگیم در بعضی از روایات داره که از ازره اینجور استفاده هایی هم میشد، ولی اینجور استفاده هایی که از ازره میشد اینا استعمال شمرده نمیشد. انتفاع که نداره ازره، نمالا انتفاع به هاست، اینجور استعمالات هم تحت اصل اولی، تحت قانون اولی اصالت الجواز باقی میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله.